أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في نقل ما في الكفاية في محل البحث، أعني ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، وقلنا ان صاحب الكفاية استند في ذلك الى امور، ولكنه رد على الجميع، ولذا في ختام الكلام انكر ظهور الجملة الشرطية والمفهوم. أما الذي استند إليها فأمور ثلاثة: الوضع والانصراف واقتضاء الإطلاق. وجاء في تقريب الإطلاق بأنحاء ثلاثة، و أفادها وحررها وقررها، لكنه لم يرتضي بها، وفي نهاية الكلام رد الجميع. هذا ما كان لدينا بالنسبة إلى كفاية الأصول. خلاصه مطلب این بود که کفایه که وارد مطلب شده مثل نه تقریب کرده، یکی این که دلالت بر مفهوم از بابت وضع واضح باشه، که واضح وضع کرده باشد جمله شرطیه را برای علیت منحصره، به طوری که لازمش انتفاع اندر انتفاع باشه، یکی وضع و دیگری انصراف، که اینها را رد کرده و بعد هم متمسک شده به اطلاق، اینکه مقتضای حمل بر علیت منحصره هر شود مقتضیش عبارت از اطلاق کلام باشه، این هم به سه نحو بیان کرده و از ستارم رد. و ما در طول این چند روزه اینها را خوندیم. خب حالا البته این ردودی که صاحب کفایه داشته، حالا بعضیش هم گاهی توضیح دادیم که عرض می شود این علی حالم ردی که وارد کرده بعضیش قابل تأمله. حالا چون ما یه دور کامل اینا را این ادله را بخوانیم، بعدا برمی گردیم که سبک سنگین بکنیم و ببینیم چه عذاب درمیم. یکی دیگه از تقریباتی که مطرح شده برای اثبات ظهور جمله شرطیه در مفهوم، چیزی است که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فرموده و محقق بروجردی هم در درس اون را مطرح کرده و فرموده که در درس آخوند این مطلب به ذهن ما رسید و عرضه کردیم به آخوند و آخوند به کیفیتی رد کرد. کار اصل مطلب را بدیم، بعد هم رد آخوند را هم عرضه. اما اصل مطلب این است که بعد از آنی که پذیرفتیم ظهور جمله شرطیه را در ترتب علی، یعنی این که جزا مترتب است بر شرط، از بابت علیت، یعنی علت بودن شرط برای جزا، نحو ترتب المعلول علی علته. اصل این مطلب را که پذیرفتیم، فقط آمدیم به سراغ اثبات چی؟ اثبات علیت منحصره، قضیه انحصار، قضیه انحصار گم شده ما بود، انحصار مطلوب ما بود. اصل علیت را خود جمله شرطیه با هیئتش و ادات شرطش برای ما بیان میکنه، میفهمانه. اما انحصار از کجا در بیاریم؟ این الان گیر ما فعلاً منحصره، به طوری که ارشد ینتفی به انتفاعه، اگر نبود معلولا منتفی بشه. این الان مطلوب ماست و گم شده ما، این انحصار از کجا در بیاریم؟ میفرماید این انحصار را میتوانیم از ظهور عنوان مذکور در شرط، در اینکه خودش به عنوان الخاص موضوعیت داره، ذکر این عنوان ظهور دارد در چی؟ ظهور دارد در خصوصیت، یعنی اینکه این عنوان به ما له من الخصوصیه عرض شود علت. خب وقتی به ما له من الخصوصیه بود، یعنی این عنوان به سلام با اون خصوصیت خاصش، این عنوان خاص موضوعیت داشت و علیت پیدا کرد از برای جزا، دیگه خود به خود باید منحصر باشه، یعنی چیز دیگری علت نباشه. برای چه؟ برای اینکه به حسب متن واقع اگر امور متعدده ای علت باشن، یه قاعده ما داریم، قاعده عقلی، و نست که الواحد لا یصدر الا عن الواحد. بالاخره امور متعدده به ماهی متعدده نمیتوانند در شیء واحد و اثر واحد داشته باشن. پس اون وقت لازم میاد، یعنی وقتی این درست نبود نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، این معلول مستند به جامع باشه، یعنی باید بگردیم یه چیز واحدی را پیدا بکنیم که بتواند اون معلول مستند به اون امر واحد باشه. فقط اون معلول واحد لا یسر الله عنه الواحد. پس حالا که امور متعدده ای علت شدن برای این معلول و صدور الواحد عن المتعدد هم غیر معقوله، هذا یرشدنا الى چی؟ الى اینکه جامعشون که امر واحدی است، اون در حقیقت علته. اگر این مقدمه بعدی این است که اگر جامع علت باشه، این خلاف ظاهر دلیله، برای اینکه دلیل ظهور دارد در استناد این معلول به این عنوان خاص به ما له من الخصوصیت الفردیه. توجه فرمونین چرا؟ برای اینکه فوری میگیم که اگر که علت جامع علت بود، پس چرا جامع را ذکر نکرده و اومده انگوش گذاشته سر چی؟ سر این عنوان خاص. عنوان خاص فردیست از افراد جامعه، پس معلوم می شود که اینجا خصوصیت دخیله. خصوصیت اگر دخیل باشه دیگه باید منحصر باشه، چیزهای دیگه نباید علت باشه. چرا؟ چون اگر چیزهای دیگه علت باشن، باید تن بدیم به صدور الواحد عن المتعدد، و اینم که محاله. پس ای برای اینکه فرار کنیم از صدور الواحد عن المتعدد، باید قائل باش بشیم به وجود جامع و اینکه علت حقیقی اون جامع. اگر این رو بخوایم قائل بشیم، خلاف ظهور کلامه، برای اینکه در ظاهر کلام این معلول مستند شده به عنوان خاص، به این فرد خاص با خصوصیتی که داره، به اصطلاح نه اینکه به اصطلاح مستند به جامع نشده، به این به جامع استناد داده نشده، به فرد خاص استناد داده شده. پس به خاطر تحفظ بر ظهور کلام که این معلول مستند شده است به این عنوان خاص و ظهور دارد در این که دیگه جامع علیت نداره، چرا؟ دیگه عنوان خاص به ما و خاصون علیت داره. اگر این را بخواهیم بپذیریم، ناگزیر باید بگوییم که این علت منحصره، یعنی چیزهای دیگری علیت نداره. چرا؟ چون که اگر بگوییم چیزهای دیگری علیت دارند چه پیش میاد؟ یا باید بگوییم که صدور الواحد عن المتعدد، یا باید بگوییم علت جامعه. صدور الواحد عن المتعدد که خلاف عقل، علت جامعه باشه خلاف ظاهر کلامه، چون ظاهر کلام این است که علیت مال این خصوصیت خاصه نه مال جامعه. این را بیان فرمودن که ممکن به صلاح چیز خوبیست بحث به ظاهر، یعنی البته نباید مطرح کرد قاعده الواحد لا یستد عن الواحد. اینا اگر به این بیان بدیم خب بعدا مورد مناقشه واقع میشه که قاعده الواحد لا یستد عن الواحد به اینجا مربوط نیست و فلان. لیکن اصل مطلب قبوله، برای اینکه این ظهور داره در اینکه این فرد خاص به ما و هوه علیت داره با این عنوان خاصش و این خصوصیت دخیل در مطلب. اگر خصوصیت دخیل در مطلب باشه اون وقت چی میشه؟ اون وقت دیگه بنابراین نمیتونه جامع، یعنی دیگه بالاخره خلاف ظاهر میشه که ما بخوایم بگوییم که جامع علته. جامع یعنی اصل طبیعه. اصل طبیعه چه ربطی داره به این فرد خاص که ذکر شده؟ و خلاف ظاهر دلیل میشه. و اگر بخوایم بگوییم که خیلی خوب این فرد از جامعه علیت نداره، این فرد علیت داره، افراد دیگه او یکی هم علت میگه، این علل متعدده است. علل متعدده باید رجوع بکنن به جامعه، طبیعت واحده ای که جامعه همه این هاست و باید علیت داشته باشه. و اگر اینطور شد عرض کنم به خدمت باسات شما خلاف ظاهر دلیله. آقای بروجردی در دست میفرماید که بله ما این مطلب به ذهنمون رسید. خب اینم خیلی بیان خوبی است برای اثبات مفهوم. این را عرضه کردیم بر آخوند، گفتیم جناب آخوند از این طریق می شود مفهوم را به اثبات رساند. عرض کنم خدمت شما مرحوم آخوند فرمود این استدلال خوبی است لیکن یه پایه عقلی داره، پایه عقلی داره. و چون که عرض کنم به خدمت باسات شما مر ظهور جمله شرطی در مفهوم از ظهورات عرفیه است، ظهور کلام، ظهور کلام همیشه چیزی که مفهوم عند العرف، یعنی عرف باید بفهمه. ظهورات ادله، ظهورات ادله اینها چیزهایی هستند که عرف اینها را میفهمد، چون ظهورات ادله ظهورات عرفیه هستند و باید برای عرف مفهوم باشه. عرف با اون ذهن سادهش که آشنایی با دقایق عقلیه نداره ها نمیتونه این چیزها را بفهمه. یعنی چه؟ یعنی روی هم رفتش این است که ما وقتی جمله شرطیه را عرضه به عرف میکنیم هیچ امتناعی نمیبینه که بگوید بله این ظهور داره در این که این فرد خاص، بله این عنوان خاص به معلوم من الخصوصیه علیت داره برای اون. خب یعنی اینجا که زیدون فعکرم ها ظهور داره در این که مجی سبب است از برای اکرام، علت برای اکرام این سر جای خود، چیزهای دیگه هم علیت داشته باشن اشکالی نداره. و قاعده الواحد لا یسر الا عن الواحد لا عرف نمی فهمه. پس میگه که خیلی خب مولا الان در صدد بیان بوده، بیان وجوب اکرام ناشی از مجی و این هم عرض میشن علیت هم داره، ظهور کلام هم ما بهش عقل میکنیم، مفهوم هم نداره. مفهوم نداشتنش از چه بابت؟ از بابت این که خب چه اشکال داره که این علت باشه چیزهای دیگه هم علت باشه، مجیء زید علیت داشته باشه، اکرام زید هم علیت داشته باشه، عالم بودن زید، هاشمی بودن زید هم علیت داشته باشه برای وجوب اکرام. هیچ منافاتی بین اینا نمیبینه. این قضیه الواحد لا یسر الا الواحد یه دقت عقلیه است، ذهن عرف بدوره از این مطلب. فلازم یه چه عیبی داره که بالاخره حالا مجی علت وجوب اکرام، چیزای دیگه هم علت وجوب اکرام هم باشند و منافاتی هم نداره. پس برمودی ذهنش هم به سراغ جامع نمیره، میگه همین علت هم اونها علت، منافاتی هم بینشون نیست. پس بنابراین عرض کنم چون که طرف حساب ما کیه؟ عرفه. عرف هم سرش به این دقت های عقلیه نمیشه. این که الواحد نمی شود به واحدی از متعدد صادر بشه، اینا امور عقلیه، دقت عقلیه اقرار نمی کن. پس چون نمی فهمه میگه یک منافاتی نیست که این هر کدام به عنوان خاص خودشون حضیت داشته باشن، مفهومی هم در کار نیست. یعنی همین علت همون علت همون
همون ظهور کلام را که بفهمی همون علت منظره را میفهمی.
این اندعا که دیدن اگر اومد بگی، یعنی اگر نیومد اکران باطل. چطور؟ با اون بیان یا بدون اون بیان؟ نه با اون بیان الواحد لا یتفق چه گفتیم؟ الواحد لا یتفق الواحد فبرای چه گفتیم؟ خواه احسن تو پس اگر اون اصلا خب پای اون بود، اگر پای میگم اگر خواه او خب بحث دیگه فعلا از یه مردم میخواهیم بگم بگویم که همینطور ابتدا به ساتر شیرجه بریم تو قضیه بگیم که ظهور عرفی در مفهومه، چون که اینجا که زیدن فکره ما ظهور داره در علیت منحصره و ظهور داره در چه؟ در این که منحصره دیگه به سلام منشه و علت. خب آجا اینو گفتیم خوب همون حرف اول آخونده که گفته که به سلام به قائل به وضع شدیم، درش فرمودید ظهور عرفی را گفتیم از بابت وضع واضحه و گفتیم هم هر شود علامتش هم چیه؟ تبادله. خب همون بحث اولی بود که ردش کرد. پس بنابراین الان که آمدیم به سراغ این استدلال بعد از آنیست که فارغ شدیم از رد و قضیه، یعنی ظهور همینطور سر راست که بگوییم جمله شرطی ظهور در انتفاع داره از بابت این که متبادر اینه، اینه قبول نکردیم. بعد از آنی که قبول نکردیم و فارغ شدیم از ردش آمدیم به سراغ این استدلال ها. خب پس این استدلال مقدمش عبارت از چه بود؟ از اما قاعده این که این ظهور در خصوصیت داره، او طرف هم الواحد لا یسلر الا عن الواحد، یعنی روحش اینه دیگه. فلازا امور متعدده نمیشه یک شیء واحدی است، یعنی وجوب اکرام همونطور که از مجیع صادر میشه معلول یه چیز دیگه یه چیز دیگه یه چیز دیگه امکان نداره. امکان که نداشت پس اون وقت چه میشه نتیجه این که باید جامعه اینها، جامعه اینها بایستی علیت پیدا کن که جامعه که امر واحدی، یعنی در عین حال که به اصطلاح همه اینا دخیلن از چه بابت؟ از بابت این که مصداق جامعه هست، جامعه هم امر واحدیه. پس قاعده الواحد لا یسر الا عن الواحد زیر پا نگذاشتیم، چرا؟ لان جامعه امر واحد ولو قال که مطابقش متعدد باشه، اما خود جامعه امر واحد. پس این را هم که قبول کردیم، خب وقت چه میگیم؟ وقت میگیم که مولا در مقام بیان بود و جامع را نگفت، علیت را برای چی بیان کرد؟ برای این عنوان خاص بما له من الخصوصیت الفردیه، و جامع را ذکر نکرد. پس از این عدم ذکر جامع کشف میکنیم که علیت مال چی؟ مال جامع نیست. پس این فرد خاص به خصوصه علته، بنابراین چیزهای دیگه دیگه نمیتونن هم علت باشن، و الا لازم میاد صدور الواحد عن المتعدد که محاله. چون ما سر یه درایی هستیم، یا باید بگوییم جامع علت هست و قانون نقضش نکنیم، قانون الواحد را. خب قانون بخواییم جامع را علت قرار بدیم، خب خلاف ظاهر کلام، برای که ظاهر کلام این است که این عنوان خاص، این مجیء که ذکر شده خودش موضوعیت داره، نه اینکه یه جامعی بین المجی و العالم بودن و هاشمی بودن و چه و چه یه جامعی پیدا بکنیم بین همینا بگم او خلاف ظاهر کلامه، چون اون ذکر نشده در کلام. پس عرض کنم به خدمت شما این یک را مرحوم آخون از این را چه جواب داده؟ جواب فرموده که این مبتنیست بر دقت عقلیه و ذهن عرف یه ذهن ساده است که این دقایق عقلیه را نمیفهمه و بنابراین از نظر عرفی که استبعادی نداره و منافاتی هم نداره، که این هر شبه خدمت شما وجوب اکرام علل متعدده داشته باشه. نه فاقش این هست که شما میگید الواحد لا یسر الا عن و میگیم یه قاعده عقلی، عرف هم این دقایق عقلیه را نمیفهمه. خب پس بنابراین مفهوم را نمیفهمیم، چرا؟ چون الان مولا در مقام بیان وجوب اکرام بود از بابت مجیء، این فقط یکی میخواست بیان بکنه و این را هم بیان کرده، منافاتی نداره که چیزهای دیگه هم علت باشه، مثلا الان در مقام بیانشون نبوده ولذا اونها را بیان نکرده. این یک وجوب اکرام را که ناشی از مجیع هست، این در مقام بیان بوده و فرمین بیانش کرده. اما دیگه این که چطور وجوب اکرام مستند بشه به علل متعدده و این خلاف عقله، پس باید جامع چه باشه؟ جواب میدن که این دقت عقلیه از کاری به حرفا نداره. پس این هم پرونده این بحث. عرض کنم به خدمت باسات شما، میریم سر بحث دیگه و اون استدلال محقق ناینی. محقق ناینی استدلال فرموده برای اثبات مفهوم کما فی اجود التقدیرات به این می فرماید که یک شرطی که در کلام ذکر میشه، مثلا مولا الان اینجا گفته اینجا که زیدان تأکیر میکنم مجیع را ذکر کرده به عنوان شرط و وجوب اکرام را برش متردد کرده. می فرماید این دو صورت را، یه صورتش این است که این عرض کنم به خدمت واسات شما، شرط چیزی که به عنوان شرط ذکر شده، این مما یتوقف علیه عقله، یعنی یه چیزی که وجود جزا توقف عقلی برش داره، توقف عقلی برش داره. خب پس اینجا دیگه معلومه که دیگه مفهوم نداره ذکرش در کلام، به خاطر چه بوده؟ به خاطر اون توقف عقلی. این همون چیزیست که بهش میگیم شرط محقق موضوع، و در جای خودش هم گفتیم که شرط محقق مفهوم موضوع ظهور در مفهوم نداره. چرا؟ برای خاطر بیان امر عقلی آمده. امر عقلی عبارت از اینه که اصلا این جزا بدون وجود این شرط عقلا غیر ممکنه. خیلی خوب، پس خود به خود عرض کنم خدمت شما متوقف عقلا بر این، به خاطر همین توقف عقلی ذکر شده در کلام. مثل چه؟ مثل این ملک تر شیئا فتصدق به. اینجا دیگه مفهوم داره؟ نه. برای چه میگیم که این ملک تر شیئا فتصدق، اگر مالک چیزی شدی اونو تصدق بده در راه خدا؟ مگر ممکن انسان یه چیزی تصدق بده در حالتی که مالکش نباشه؟ خود به خود تصدق دادن یک مالی در راه خدا فرع این است که ما مالک اون باشیم. اگر مالک اون نیستیم و این مال دیگرانه، چطور این صدقه بدیم؟ انفاقش بکنیم؟ چون مال ما نیست. پس خود به خود چیزی که در جزا ذکر شده توقف عقلی دارد بر وجود این شرط. این دیگه ظهور در مفهوم نداره. بهش میگن شرط محقق موضوع. مثال معروفش که مرحوم شیخ در رسال فرموده این رزق تا بلدن فختن هو، یعنی اگر خدا به بچه ای دار، این ولد ای دار، نه به هر بچه ای، یعنی پسر، خدا به پسر داد اون را ختنه بکن. این رزق تا بلدن، کلمه ولد به معنای پسر، به معنی مطلق ولد نیست. هر سه بدر این رزق تولدن فقتل ها، خب یعنی اگر بچه ای نداشتی دیگر نمیخواد ختنه شد. خب معلومه که ختنه توقف خارجی دارد عقلا بر وجود بچه، اینکه بچه ای داشته باشه انسان. پس بنابراین این هم شرط محقق موضوع. شرط محقق موضوع ظهور در مفهوم نداره. چرا؟ چون که سیقه لبیان توقف العقلی. برای اینکه این شرط ذکر شده، چون عقلا متوقف بوده برش. این صورت اول. صورت دوم این است که می‌فرماید نه، این شرط مما یتوقف علیه عقلا نیست، یعنی امکان دارد که اون جزا در خانش تحقق پیدا بکنه در حالی که این شرط هم نباشه. چه با بودنه چه نه با نبودنش، با هر دو سازگار. پس توقف عقلی بر وجودش نداره. این محل کلام ما هم هست. این که محل کلام ماست، میفرماید باید بریم به سراغ مقام ثبوت، ببینیم مقام ثبوت وضعیت چگونه است. به حسب مقام ثبوت وقتی خیلی ذکر شد، یا او حکم مطلقه، او حکمی که در جزا ذکر شده مطلقه، یا مقید به وجوده. اگر مطلق یعنی چه؟ یعنی مثلا میگه این جا اکزیدون فاکرمه، که این اکرام عقلا متوقف بر مجی نیست، مزی نکرده، پیش شما نیامده، ما شما اکرامش بکنیم، امکان داره، امکان داره تحققش در خارج، ما احترام ازش اسم ببرید، پیش شما هم نیامد، یعنی امکان داره عرض شود خدمت شما با هر دو سازگاره، که مجیعی باشه که مجیعی نباشه. پس شرط محقق موضوع نیست. خیلی می فرماید عرض کردیم که اینجا به حسب مقام ثبوت دو احتمال بوده، یک این که مولا مراد واقعیش از این حکم اطلاق باشه، یعنی که یعنی وجوب اکرام را می خواهد و مرادشه چه زر بیاید چه زر نیاید، یعنی یه وجوب اکرامی جعل کرده، انشا کرده علی الاطلاق، با اینکه گفته اینجا که زیدون تاکرم هم، اما به حسب واقع مرادش وجوب اکرام زید مطلق چه بیاید چه نیاید. خب یه صورت، یه صورت دیگه اینه که نه، این وجوب اکرامی که جعل میکنه مقید باشد به صورت آمدن مجیء. می فرماید اگر مراد جعل وجوب اکرام علل اطلاق، خب این خلاف ظاهر کلام هم لازم میاد لغویت ذکر این، پس این انجا که زیدون را برای چه گفت؟ اون که میخواد جعل وجوب اکرام زید بکنه علل اطلاق، خب باید بده اکرم زیدن، بده چرا هر میشد این قید را ذکر بکنه، لازم میاد لغویت نمیشه، امکان نداره. و اگر مرادش عبارت بودد از مقید، یعنی جعل وجوب اکرام زید، اما نه هر وجوب اکرامی، حصه خاصه، و اون وجوب اکرام مقید به صورت مجیعش، میگیم تا اینجا خیلی خوبه، بسیار تا اینجا خوبه، اما سوال میکنیم، سوال میکنیم که آیا عرض میشه بعد حالا که مقید شده به مجیع زید، یعنی جعل وجوب اکرام شده حصه خاصه مقید به مجیع زید، این عرض می شود آیا مقید به مجیع زید خودش تنها یا به انضمام چیز دیگری یا با وجود عدل برای او؟ خب این چند صورت داره، یه صورتش این است که مقید به مجیع زید اما به اضافه چیز دیگر، یعنی مجیع زید به انضمام مثلا فرض بفرمایید که زید آمده به سلام هم کرده، خب زید بیاید، گوش میکنی، زید بیاید و سلام بکنه، خب وقت جواب اینه، ایرادش اینه که پس سلام جزء دومش این بود که یعنی مقید بود به مجموع این دوتا، مجیعش جزء موضوع بود، سلام کردنش هم مثلا جزء دیگری، خب وقت این ایران به صلاح چیز میشه، این سوال متوجه میشه پس چرا اون جزء دوم را ذکر نکرده، از عدم ذکرش کشف میکنیم که خودش تمام الموضوعه و چیز دیگری دخالت نداره، پس خودش تمام القیده، چون اصل تقید که معلوم شد، اما تقید به چه؟ حالا بحثرمون به چه؟ تقید به چی؟ تقید به خود مجی یا به اضافه چیز دیگه؟ نه به خودش تنها، چرا؟ برای اینکه اگر چیز دیگری دخالت داشت هر این بیان میشد و بیان نشد، این یک صورت. صورت دوم اینه که عدل داشته باشه، عدل داشته باشه که عرض میشه با او، یعنی که یعنی مجیع زید عرض میشه بعد که طرف قید قرار گرفته عدلی هم داره، عدلی هم داره یعنی یه چیز دیگه که هم همین کار را میکنه مجیع زید، یا مثلا فرض بفرمایید که عرض کنم خدمت شما اعطاء زید مثلا هدیه ای داده باشه، نیامده، نیامده اما هدیه ای داده، مثلا هدیه ای اگر داد باز واجب الاکرامه، پس جعل وجوب اکرام شده مقیدن، مقیدن به چی؟ به مجیع زید، اما نه خودش تنها، ازی هم داره، یا آمدنش یا مثلا فلونکار. میگه خب این هم این سوال متوجه مولا میشه که چرا مجیع را ذکر کرد و اون عدل را ذکر نکرد، پس اخلال به بیان کرده، و چون که مولا در مقام بیان بوده و عرض کنم چی بیان نکرده الا مجیع زید را، این کشف میکنه که مجیع خودش تنها عرض میشه بعد قیده و ما حکم بهش تقید پیدا کرده، نه به انضمام چیزی و نه به عدلیت چیزی، یعنی هیچ چیز دیگری دخالت ندارد، نه بر سبیل جزئیت و نه بر سبیل عدلیت. این از شبه خدمت شما هم بیان محقق ناینی. بیان محقق ناینی انصافا خوبه تا تیکه آخرش. ما با بیان محقق ناینی ارشد موافقیم الا در تیکه آخر. تیکه آخر قضیه عدله. بله، مولا چون در مقام این وجوب اکرام بوده، وجوب اکرام هم مقید کرده به مجیع زید. اگر خود مجیع زید تنها کافی نباشد اخلال به بیانه، چون مجیع زید وقت میشه جز علقه، یه جز دیگه هم داشته باشه خود اخلال به بیانه. برای اینکه اخلال به بیان لازم نیست باید بگیم خودش تمام الموضوع هست، این قبول. اما عدل داشتن چی؟ نه، عدل داشتن اگر که این مجوجو مثلا مجیع زید یه عدل دیگه داره. یعنی چه؟ یعنی یه چیز دیگری هم میتواند منشأ بشه برای وجوب اکرام. اون یه وجوب اکرام دیگه است، غیر از این وجوب اکرام. چرا؟ چون معنای عدل اینه که هر کدام مستقلا تأثیر میکنن، فرقش با صورت قبلی اون که اون میخواست جز بشه. اگر جز میشد پس همین وجوب اکرام میخواست مستند بشه به اون، هر کدام على نحو جزء الموضوع، پس باید بیان میشد. اما عدل خودی اینطور نیست، معنای عدل استقلاله. یعنی چه؟ یعنی ما دو تا وجوب اکرام داریم، یه وجوب اکرام معلول مجیع بالاستقلال و یه وجوب اکرام معلول از برای هدیه دادنش باید بالاستقلال. خب وقتی میشه دو تا وجوب اکرام، دو تا وجوب اکرام که هر کدام هم معلول یه علت جداییه که ربطی به هم ندارن. اینجا دیگه ممکنه مولا در مقام بیان احدهما بوده، اما در مقام بیان اون دیگری نبوده. در مقام بیان وجوب اکرام ناشی از مجی بود، خب بیانش. اما در مقام بیان وجوب اکرام ناشی از عالم بودنش، هدیه دادنش، حاشمی بودنش، در مقام بیان اونها نبوده. چون قضیه عدل فرقش با او اینه که عدل بالاستقلال تأثیرش، وقتی تأثیرش بالاستقلال شد وجوب اکرام جدا میشه از او وجوب اکرام، دوتا وجوب اکرام عمل میاد. که ممکن مولا در مقام یکیش بیان یکیشون بوده، در مقام بیان دومی نبوده. پس بنابراین اخلال به بیان نکرده نسبت به این شخص وجوب اکرامی که در مقام بیانش بود. چرا؟ چون که معنای علیت اینه که هر کدام مستقلن در تأثیر گذاری و به هم ربط ندارن. وقتی که به هم ربطی ندارن و مستقلن، خب یکیشو میخواسته بیان بکنه، او دومی نمیخواسته بیان بکنه. بله، و اخلال به بیان لازم نمیاد. فلهذا اون وقت قضیه مفهوم خب مربوط به علیت منحصره. معنای علیت منحصره چیه؟ معنای علیت منحصره اینه که هر کدام بالاستقلال علت باشه نباشه. در مقابل علیت منحصره اینه که چند تا علت مستقل داشته باشیم. این احتمال انصافا به قوت خودش باقیه. یعنی مولا اگر گفت اینجا تزید فاکرمه ها در مقام بیانم بوده، هر شبه به خدمت با ساعت شما، اخلالی به بیان لازم نبود. برای چه؟ برای اینکه این وجوب اکرام را دیگه بیان کرد. اما وجوب اکرام ناشی از علتهایی دیگه حالا در مقام بیانشون نبوده. توجه فرمودید؟ پس بناهن علا ذالک نمیتوانیم علیت منحصره را بفهمیم و اینکه این شرط عدل ندارد، عدل نداشتن را از ظاهر کلام نمیتوانیم بفهمیم. این هم جواب محقق ناشی.
مولا
نمیتونه مؤاخذه کنه از روی که چرا به ادعا اکرام نکنه؟ اون درست که قضیه
نکرده،
ولی این عالم هست باید اکرامش میشه. حالا مولا باید اکرام نکرده. باید مفهوم نه. نه. کلام میخواهیم بگم که این نسبت به اتمام حجت کرده در چقدر؟ در حد وجوب اکرام علی تقدیر المجیء اتمام حجت شده. خیلی خوب، خب مؤاخذه میکنه روی این. اگر مجیء کرد و ما اکرام نکردیم حق مؤاخذه داره. چرا؟ چون این مقدار را بیان کرده. اما کلام دیگه مفهوم نداره در نفیه. فلهذا دیگه مجمله، مجمل که شد باید منتظر بیان دیگری باشیم. بله، بیان دیگری میخواد. اگر بیان دیگری آمد که بگه مثلا فلان چیز علت، اگر بیان دیگری نبود اصالت برای داری میکنه. نه نه حقا مؤاخذه ندارم، بیان ظهور در مفهوم میخواییم ببینیم داره یا نداره. میگیم ظهور در مفهوم نداره. ظهور در مفهوم یعنی نفی کردن، که نفی بکند علیت چیزا، نفی نمی کن. ساکت. خب اون وقت بعد از آنی که ساکت بود چه باید بشه؟ چه باید بکنیم؟ ساکت که بود باید دنبال دلیل بگردیم. ای دلیلی دیدیم عمل میکنیم، ندیدیم و اصالت برای داری میکنیم. بله علم دیگری باشه، وجوب اکرام دیگری باشه، اما احتیاج به بیان داره. این مفهوم نداره. اما این که به اصطلاح خب مفهوم نداشتنش به معنی سکوته. بعد باید تا به اصطلاح بگردیم تفحص کنیم دلیل دیگری بیان دیگری هست یا نه. هیچ نمیفهمیم. این مجمل میشه، این بیانش در حد ثبوت عند الثبوت اتمام حجت شده، یعنی وجوب الاکرام على تقدیر المزید اتمام حجت شده. اما یا چیزهای دیگه وجوبای اکرام دیگری هست یا نه نمیدونیم. خب این هم تا اینجا عرض کنم خدمت شما. حالا دیگه این اون چرا که گفته شده خوندیم، حالا نوبت به چه رسید؟ نوبت رسیدیم که برگردیم دوباره از اول یک دور دیگه بررسی اجمالی بکنیم و ببینیم بالاخره آیا جمله شرطی ظهور در مفهوم داره یا نه. اگر داره با چه بیانی؟ بیان ناینی خوندیم، بیان محقق اصفهانی را هم خوندیم، چند تا بیان از مرحوم آخوندم خوندیم، تا اینجا به نتیجه درستی نرسیدیم مگر اینکه دوباره برگردیم و اینا رو که خوندیم دوباره درستشون بکنیم، تقویتشون بکنیم. حالا بدم نیست که متعرض بیان محقق خویی هم بشیم، این فراموش نکنیم این مطلب را. انشاءالله بحث بعدیمون مراجعه بفرمایید بر حسب چیزی که در محاضرات آمده بیان محقق خوئیه، که آقای خوئی سیدنا الاستاد ایشون هم قائل شده به ظهور جمله شرطیه در مفهوم، اما بر اساس مبنای خودش. مبنای خودش در چه باب؟ در باب ظهور جمله انشائیه و جمله خبریه. مفاد جمله خبریه چیه؟ مفاد جمله انشائیه چیه؟ یه مبنایی داره ایشون، بر اساس همون مبنا اومده گفته که بله جمله شرطیه ظهور در مفهوم داره. اما اگر اینطور میفرماید که اگر منکر شدید مبنای ما را، برید آسمون بیایید بزنید جمله شرطیه ظهور در مفهوم نداره، پس علا مبنا المشهور. اما اگر مبنای ما را قائل شدی در جمله این معنای جمله انشائیه و خبریه، اون وقت مفهوم درست میشه. این محقق خویی فرموده طبق چیزی که در محاضرات هست، و علینا این که این را هم بخوانیم انشاءالله، بعدا ببینیم نتیجه چیه. و صلی الله علی محمد و آله.